سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. من رازیه گردکاهدم و به شما سلام میکنم از سرزمین من. موج اف ام ردیف 106. اگر در ساعت پیش رو به موج رادیوتون دست نزنید، این بخش ها رو خواهید شنید. گفتگوی روز. کهن‌دیار. گنجینه. گفتگوی ویژه. امروز در سرزمین من، و فرهنگ سلامت. البته که در کنار همه این بخش ها بخشی جذابتر وجود داره و اون صدای شما و پیام هاتون هست که به ما میرسه و در این برنامه پخشش میکنیم. اگر مایلید در سرزمین من با ما همراه باشید، لطفاً به این پرسش پاسخ بدید. مهمترین درس و تجربه‌ای که شما از مطالعه کتاب‌های تاریخی گرفتید چی بوده؟ بهمون بگید مطالعه تاریخ به شما چی آموخته؟ ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاه ماست و دو شماره تلفن هم داریم. 220-588-2-0 و 220-485. باستانشناسان زندگی بشر روی این کره خاکی رو به دو دوره تقسیم کردن، دوره پیش از تاریخ و دوره تاریخی. دوره پیش از تاریخ خودش به دوره های کوچکتر، یعنی دوره پارین سنگی، میان سنگی و نوسنگی تقسیم میشه. در این دوران بشر هنوز موفق نشده بود که خط و کتابت رو اختراع کنه و بعد از اختراع خط و کتابت انسان به دوران تاریخی پا گذاشت. برای اینکه از دوران پیش از تاریخ ایران اطلاعات بهتر و بیشتری داشته باشیم، با خانم دکتر کتایون پلاسعیدی، مدرس دانشگاه، ارتباط تلفنی برقرار کردیم. در بخش کهن‌دیار سلام عرض میکنم سرکار خانوم، روزگار شما آرام.
بنده هم سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همینطور عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم.
متشکرم. لطفاً از دوران پیش از تاریخ برامون بگید درباره ایران عزیز و این محدوده جغرافیایی.
بله خواهش میکنم. همطور که شما فرمودین، دوران پیش از تاریخ دورانی هستش که هنوز خط اختراع نشده و ما بر اساس ابزارالات و دستساخته های بشر این دوران رو تقسیم بندی میکنیم به دوران پایین سنگی قدیم یا حجر قدیم، پالئولوتیک، دوران میان سنگی یا نوسنگی، مزولیتیک، و همینطور دوره حجر جدید یا نوسنگی، نئولیتیک.
بله.
خب هر کدوم از اینها ویژگی های مختلفی دارن و هنرهای خاصی که در دنیا در واقع این اتفاق افتاده و همینطور در ایران که هر کدومشون جای بحث دارن. متاسفانه در ایران ما اطلاعات خیلی زیادی در خصوص دوره پایین سنگ قدیم نداریم به خاطر حالا کاوش‌های کمی که صورت گرفته و اینکه خب به هر حال این رشته یه رشته نوپایی هستش که در ایران هست و الان یه چند سالی هستش که شکل گرفته و همکارای ما در حال مطالعات و پژوهش‌های باستانشناسی هستن. ولی به هر حال با توجه به موقعیت جغرافیایی که فلات ایران داره، این سرزمین مثل یک پلی بوده که انسان شکارچی یا به عبارتی گردآورنده غذا در مهاجرت از آفریقا به جنوب آسیا میتونسته که از اون عبور بکنه.
بله.
قاره دربند رشی یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های تاریخ گذاری شده انسان در ایران که بر طبق مطالعاتی که صورت گرفته این غار بیش از 200 هزار سال مسکن شکارچیان عصر سنگ بوده و به عبارتی میتونیم بگیم که انسان‌های نئاندرتال هم در این دوره در ایران زندگی می‌کردن و ما تونستیم که بقایای اسکلت اونها و همچنین دندان اونها رو به دست بیاریم.
بله.
سکونتگاه‌های انسان اولیه در دوره پایین سنگی خب اغلب در غارها بوده، خصوصاً در غارهایی که در ناحیه زاگرس هستن این کشف شدن و در واقع ثبت شدن. در این مکان‌ها ما تونستیم که بقایای ابزارالات این انسان‌ها و همینطور جانورانی که شکار می‌کردن رو کشف بکنیم.
بله.
که شاید جالب باشه بدونید که بیشترین شکاری که صورت می‌گرفته مربوط به شکار بز کوهی بوده. به هر حال قدیمی ترین محل مربوط به دوران پایین سنگی قدیم در ایران از شمال شرقی ایران در بستر رودخانه کشف‌رود خراسان به دست اومده که در این منطقه از دوران گذشته دریاچه‌ای وجود داشته که به تدریج پر میشه و به نظر میرسه که اجتماعات انسانی در اطراف این دریاچه سکونت پیدا میکنن.
بله.
در این محوطه ما تونستیم که ابزارالات سنگی به دست بیاریم. تو این دورانی که داریم راجبش صحبت میکنیم انسان‌ها هنوز سفال رو نمی‌شناسن و از ابزارالات سنگی استفاده می‌کنن.
بله.
و تیغ‌ها مثلا خراشنده‌ها که در واقع از سنگ ساخته شدن.
بله.
دیگه از محبت‌های باستانی دیگه که باز متعلق به این دوره باشه ما می‌تونیم از بستر رودخانه لدیز در سیستان در واقع اشاره بکنیم که باز از اینجا ما تونستیم که اشیایی که متعلق به دوران پایین سنگی قدیم هستند رو به دست بیاریم. همونطور که خدمتتون عرض کردم در خصوص دوره پایین سنگ قدیم خیلی هنوز اطلاعات ما زیاد نیست.
بسیار خوب، میتونم خواهش کنم که چون زمانمون هم کمه سریعتر به مهمترین ویژگی های میان سنگی و نو سنگی برسیم و بپردازیم. متشکرم.
خواهش میکنم. در خصوص دوره میان سنگی در واقع بیشترین آثاری که ما به دست آوردیم از منطقه زاگرس هستش و شامل 17 غار و پناهگاه سنگی است که در اطراف شهر خرم‌آباد لرستان در واقع اینها وجود دارن و یکی از مهمترین محلای اونها هومیان نام داره که در کوهدشت لرستان هست و از این دوره هستش که ما تونستیم صخره‌نگاره‌ها رو به دست بیاریم. در کوه هومیان در بالای ارتفاعات ما نقاشی هایی رو داریم که متعلق به مردمانی هست که در دوره میان سنگی ایران زندگی می‌کردن و آثار اونها هم در واقع هست و میتونیم که ببینیم. خدمتتون عرض کنم که قدیمی ترین آثار سکونتگاهی روستانشینان اولیه همونطور که گفتم در غرب زاگرس هستش و در دوران نوسنگی حالا اگر که بخوام صحبت بکنم چون میفهمیم که فرصت
صحبت متشکرم. بله.
خدمتتون عرض کنم که از 9000 سال پیش از میلاد شروع میشه و تا 4000 سال پیش از میلاد ادامه پیدا میکنه. در ابتدا این دوره در واقع غذا برای تهیه غذاشون شکار میکردن، ماهیگیری میکردن و دانه های خوراکی رو جمع‌آوری میکنن و شروع به انبار کردن این دانه ها میکنن، چون دیگه به ترتیب یواش یواش از غارها اومدن پایین، ساکن دشت ها شدن و یاد گرفتن که اگر که این دونه ها رو جمع‌آوری بکنن میتونن که اینها رو بکارن و کشت و کار داشته باشن.
بله،
اونا تونسته بودن که بعضی از حیوانات رو مثل گوسفند و بز و سگ رو اهلی بکنن و دام پروری داشته باشن. بنابراین میان یک جانشین میشن در کنار رودخونه ها.
بله.
اولین خونه هایی که میسازن به صورت مدور و گلی ساخته میشه و ما میتونیم قدیمی ترین نمونه های این در واقع معماری رو در لایه های زیرین تپه سیل در کاشان ببینیم که مشخص میشه که مرده هاشون رو کف خونه هاشون دفن کردن به صورت جنینی یا چون بات میدفن.
بله.
کردن و در کنار اونها اشیایی که متعلق به اون شخص بوده رو قرار میدادن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما سرکار خانوم، سپاسگزارم که به زمان اندک ما هم توجه فرمودید. درود بسیار و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا
سرزمین من از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه. اگر اهل مطالعه تاریخ به طور تخصصی هستید یا نه، اگر جسته و گریخته کتابهای تاریخی رو مطالعه کردید، بفرمایید که مهمترین درس و تجربه‌ای که از کتابهای تاریخی گرفتید چی بوده؟ به همون بگید که تاریخ به شما چی آموخته؟ ۳۵۵۸ ۲۲۰۵۸۸ ۲۰ و ۲۲۰۴۸۵ راه های ارتباط با ما هستند. آقای میرزاوند برای ما نوشتن که با مطالعه کتاب‌های تاریخی اطلاعات ما نسبت به آینده بیشتر میشه. ۹۱۲۳۸۷ هم شماره شنونده یه که نوشتند تاریخ به من درس زندگی داده. آقای غلامرضایی برامون نوشتند از لنگرود که مطالعه زندگی گذشتگان در تاریخ به ما برای زندگی بهتر در آینده کمک خواهد کرد. ۱۳:۱۴ است و ما همچنان با شما همراهیم در سرزمین من. سرزمین من روشن است از نور نام ستارگان درخشانی که تا همیشه تاریخ در آسمان عشق پرتو افشانی خواهند کرد، جوانمردانی که به عشق و ایثار اعتبار بخشیدند. نمیدونم شما تا حالا به دانشگاه علامه سری زدید یا خیر، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در واقع در محوطه این دانشگاه دو شهید معزز گمنام اما درخشان در زمین و آسمان مدفون هستند و چند روز پیش یکی از این شهدای والا مقام تشخیص هویت شدند و در واقع قرار هست که پدر و مادر سربلند و معزز این جوان آسمانی که البته ساکن مشهد هستند در روز دانشجو روز 16 آذر سه شنبه پیش رو به تهران تشریف بیارند و در دانشگاه علامه بر سر مزار فرزند رشیدشون حاضر بشن و در واقع قرار هست که آیین گرامی داشت و بزرگ داشت این عزیزان در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار بشه. برای اطلاع بیشتر از کم و کیف این بزرگ داشت ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر معتمدی، رئیس محترم دانشگاه علامه طباطبایی. جناب معتمدی همینک با ما هستند در سرزمین من. سلام عرض میکنم، اوقات شما به آرامش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر معتمدی و خواهش میکنم درباره مراسم روز سه‌شنبه بفرمایید.
بله، همطور که شما اشاره فرمودید یکی از شهدای گمنام مدفون در دانشگاه علامه طباطبایی شناسایی شده و این شهید ابراهیم قائمی است که پدر و مادرشون در مشهد ساکن هستند و حدوداً از هفته پیش که ما باخبر شدیم که در واقع این شهید شناسایی شده، یه فضای معنوی خدا رو شکر توی دانشگاه ما ایجاد شد و همینطور باعث شادی خانواده محترم شهید شد و خود با توجه به شرایطی که پیش اومده بود بنده تماس گرفتم با خانواده شهید و دعوت کردم از اونها که ما در خدمتشون هستیم استقبال کنیم از حضورشون در دانشگاه شهر کرد و به همین مناسبت برای روز 16 آذر که روز سه‌شنبه روز دانشجو هم هست
بله.
ما مراسم استقبال باشکوهی رو تدارک دیدیم که از پدر و مادر و خانواده این شهید انشالله استقبال بکنیم. از ساعت 9 صبح تا 12 این مراسم ما در واقع ادامه پیدا خواهد کرد. از همه شنوندگان عزیزی که دسترسی دارند به سایت اصلی ما که ما در دهکده المپیک هستیم، در سایت مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی در دهکده المپیک هست و مزار این شهدای بزرگوار هم در همین جاست، ما پذیرا هستیم که در خدمت همه عزیزان باشیم که انشالله بتونیم هرچه باشکوه‌تر مراسم استقبالی رو از خانواده این شهید بزرگوار داشته باشیم و به یمن وجود این شهدا خدا رو شکر یه فضای معنوی فوق‌العاده‌ای در دانشگاه ما ایجاد شده. از همون روز که این خبر منتشر شد گروه‌های مختلف استادی، دانشجویان، کارکنان ما به شکل خود انگیخته در واقع مشغول تدارک هستند که انشالله مراسم باشکوهی رو برای استقبال از خانواده شهید داشته باشیم. خانواده شهید هم مصاحبه هایی رو داشتن و در واقع ابراز امیدواری میکنیم که ما بتونیم همچنان میزبان این شهید باشیم.
بله.
و این برای ما افتخاری است که ما در دانشگاه شهر کرد بتونیم در خدمت شهید و خانواده شهید باشیم. انشاءالله
نمیدونم چطور میشه اصلا و ما چطور میتونیم لحظه ای از چشم انتظاری های مادر و پدری که فرزند رشید خودشون رو راهی سفر کردند به دیار عاشقی جبران کنیم. اصلا نمیدونم چه این اتفاقی میشه بیفته ده. یا نه، اما حقیقتا که همه ما مدیون این بزرگواران هستیم و تا همیشه ادای احترام خواهیم کرد به انشالله. کسانی که اینطور از خود گذشتگی کردند برای سرافرازی ایران سرزمین من. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر معتمدی.
خواهش شما نه. من هم از شما و همه همکارانتون که زمینه انعکاس این خبر رو فراهم کردید تشکر میکنم. انشالله که درهای دانشگاه باز به روی مردمی که قصد دارن که انشالله در این مراسم شرکت کنن و ما در خدمت همه بزرگوارانی هستیم که تو این مراسم شرکت خواهند کرد.
به امید خدا. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه.
در گوشه ای از خاک کم کم جات پیدا شد، کم کم سرت، دستت، پلاکت، پات پیدا شد. برداشتم از خاک آرام استخوانت را، کم کم زوایای رشادتات پیدا شد.
دلم میخواست هر جوری، دلت میخواد همون باشی، تو رو تشویق میکردم بری راهی دریاشی. دلم میخواست این دنیا به کام تو اصل باشه، خودم ساکت تو رو بستم که تو حرفام عمل باشه. نخواستم دشمنان هرگز ببینن عشق چشمامو، یا این که لحظه ای بی تو ببینن لرزش پامو، محاله ببینن لرزش پامو. با این که پر زدی بازم کنارمی، تو این شبایتم تو تک ستارمی، با یادگاریات بغضامو میشمرم، تا وقتی زندم تو افتخارمی.
سیزده و بیست و دو دقیقه است و این صدا روی موج اف ام ردیف 106 از شبکه فرهنگ به گوش شما میرسه. سرزمین من با احترام به شما تقدیم میشه. دوستان عزیز، امیر اسماعیل سامانی که در واقع او رو میشه بنیانگذار راستین دولت نسبتاً مستقل سامانی عنوان کرد و قلمداد کرد، از جمله شهریاران نامدار ایرانیه که با وجود برخی سختگیری هایی که به او منتسب شده، تاریخ نگاران در سده های نخستین اسلامی به دلیل دارا بودن ویژگی های مثل جوانمردی و بزرگمنشی و نیکجویی در واقع از او ستایش کردند. اینطور که منابع تاریخی عنوان کردند، امیر اسماعیل سامانی بعد از پیروزی بر لیث صفاری رفتاری جوانمردانه توأم با احترام با او داشته و این یکی از بارزترین صفاتی است که از او در تاریخ یاد شده و بهش اشاره شده. برای اینکه با شرایط ایران در این دوره بیشتر آشنا بشیم، پای صحبت‌های آقای دکتر حجت الله ایزدی استاد دانشگاه میشیم.
امیر اسماعیل سامانی، یعنی در حقیقت اسماعیل ابن احمد ابن اسد ابن سامان خدات، از سال 279 تا 295 به شکلی مستقل و خردمندانه بر قلمروی وسیع از آن سوی جیهون تا بصره و از شمال تا سیستان حکومت میکرد، که البته قبل از این هم در دوران امارت برادرش نصر ابن احمد هم 5 سال آخر حکومت برادرش حاکم اصلی قلمرو اسماعیل بود و چون نصر از طرف خلیفه منشور داشت، اون را به عنوان یک حاکم پوشالی یا یک حاکم پوششی نگه داشته بود، که خب با فوت برادرش نصر بر کل سرزمین ماوراءالنهر و توابع اون حاکم شد، که خب یکی از دغدغه‌های اصلی مرزهای ماوراءالنهر همواره ترکان آن سوی رود سیحون بودند، که حالا اینا به دین مسیحی نصوری بودند و مزاحم مسلمانان و دردسر و نگرانی امنیتی مسلمانان منطقه بودند، که خب با یک لشکرکشی که امیر سامانی به مرکز اینها یعنی شهر تراز کرد، پادشاه اونها، مادر پادشاه و چند ده هزار سپاهیان اونها را بعد از شکستی قاطع به اسارت در آورد و این باعث شد که در حقیقت اون منطقه به قلمرو اسلام در بیاد، یعنی در حقیقت شهر تراز و دهقانان اون به اسلام روی آوردند و کلیسای اون شهر به مسجد جامع تبدیل شد. خب این یک ابهت و اقتدار و عظمتی برای امیر سامانی ایجاد کرد که نه تنها دغدغه مرزهای ماوراءالنهر را برای مدت طولانی حل کرد، بلکه وسعتی از این سرزمین را تابع اسلام کرد و اسلام را در اونجا گسترش داد. از طرف دیگه در دوره‌ای بود که عمروالليث جانشین یعقوب لیث که از طرف خلیفه هم منشور حکومت بر سیستان و نواحی تابعه را داشت به خراسان اومده بود و بقایای حاکمان طاهری را از اونجا برچیده بود و در رود جیهون با امیر اسماعیل سامانی هم مرز شده بود و امیر اسماعیل سامانی از اونجا که خب نسبت به خلیفه عباسی مطیع امر و بسیار معتقد بود و از طرف خلیفه هم منشور حکومت بر این منطقه را داشت، خودش را در تولیت امور از جانب خلیفه در منطقه بر صفاریان مقدم میدونست. البته این مورد نظر خود خلیفه هم بود که اگر میشد در درگیری هایی که در یک سرزمین پهناوری به اسم صفاریان با سامانیان که در ماوراءالنهر هستند به نفع امیر اسماعیل تموم بشه، یعنی در حد یک امنیتی بغداد از طرف صفاریان پیدا خواهد کرد و همینطور هم میشه در جنگی که بین امیر اسماعیل سامانی و عمروالليث اتفاق میفته در شهر بلخ اونها رو محاصره میکنه و در نهایت امیر صفاری به اسارت در میاد و به بغداد فرستاده میشه و این چنین تمام پهنه خراسان و سیستان و شرق ایران به قلمرو سامانیان منظم میشه. از سوی دیگه یکی از دغدغه‌های اصلی خلیفه عباسی عربیان حاکم در طبرستان بود که عمروالليث هم که خلیفه گاهی تایید میکرد و به اون منشور میداد و حتی منشور ماوراءالنهر رو هم به اسم ایشون فرستاده بود، دلیلش این بود که امید داشت عمروالليث بتونه علویان طبرستان را که دشمنان اصلی اعتقادی و مذهبی خلیفه عباسی بودند از سر راه برداره، که خب با شکست حاکم صفاری از امیر اسماعیل سامانی این وظیفه به امیر اسماعیل سامانی محول میشه و امیر اسماعیل سامانی با یک سلسله جنگ ها تونست محمد ابن زید را و بعد هم ناصر کبیر را و حاکمان علوی طبرستان را در چندین جنگ شکست بده و حکومت خودش را در این منطقه هم تثبیت کنه و فرزند و عموزاده خودش را به عنوان حاکمان این منطقه منصوب کنه و از اونجا وی را تصرف کرد و در نهایت این قلمرو سامانیان در این دوره به حد بصره میرسه. یعنی ببینید از هندوستان تا بصره، از ماوراءالنهر، از رود سیحون تا خدمت شما عرض کنم که مناطق شمال ایران، همه اینها جزء قلمرو امیر اسماعیل سامانی در آمد.
در واپسین روزهای پاییز خاطره انگیز برگری